1.88.
ولی باید بگید که شدید برنامه بسیج دیگه ها کیه مسئول بسیج؟ فقط آقای شکیبا رو ما میشناسیم، با آقای آل بویه، با اون حاج آقا که میان اونور میشه. آقای گروزا معمم شد کی؟ بحثن نمیبینیمش با خب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، لعنة الله على أعدائه أجمعين. ما بعد، ببین همیشه هر در واقع آقایون شبهات تقسیم میکنن به دو قسم، میگن شبهه یا موضوعی است یا حکمیه. بعد ملاک حکمیه میشه اون شبهه ای که منشأ شبهه ای که منشأ اشتباهش در واقع خطاب شارعه، و شبهه موضوعی همونی که منشأ اشتباه امور خارجی است. این تا اینجا خوب واضحه. الان آیا شبهه حکمیه، یعنی پس دیگه شبهه حکمیه به معنای شک در حکم فقط نیست، هر شکی که منشأش خطاب شارعه میشه شبهه حکمیه. الان سوا کان اون شک در حکم یا در موضوع، بعضی وقتا شک در موضوع میشه شبهه حکمیه، ولی در واقع شک در موضوعی که ناشی شده از خطاب شارع به یه نحوی برمیگرده به شک در حکم. چون شما یه موضوعیه، درست یا نه، حکمشو در واقع بلد نیستی. مثلا فرض کن مثال نوم، مثال نوم شما میدونی که نوم ناقض وضوعه، ولی نمیدونی کدوم نوم، چون نوم درجاتی داره. پس الان این شبهه الان موضوعی است یا حکمیه؟ حکمیه است، ولی من در کجاست؟ در موضوعه، ولی حکمیه است. خب یعنی مشکل شما این نیست که نوم ناقض هست یا نیست، میدونی ناقضه، ولی سقور و حدود نوم دستت. سقور و حدود نوم رو اگر بخوای به دست بیاری برمیگردی به چی؟ در واقع موضوعیه که برمیگرده به حکم. یعنی شما یک رتبه بندی دیگه میگی که اگر نوم به معنای این که تمام حواس پنجگانه از کار بیفته یقینا این نومه، اینو که همه بلدن. ولی سوال اینه که اگر فقط چشم بسته بشه بازم صدق نوم میشه یا صدق نوم نمیشه؟ پس در واقع گیر تو در صدق نومه، ولی به چه معنا گیر تو در صدق نومه؟ یعنی یه مرتبه از نوم رو نمیدونی حکمش چیه، که الان شما در واقع مصداق یه کلی، در مصداق این سلام علیکم، در مصداقیت شک داری، نمیدونه این رتبه مصداق نوم ناقض وضوع هست یا نیست. ولی این رتبه سلام علیکم، ولی این رتبه در واقع چیه؟ از مصادیق نمیدونی، ولی این رتبه چون خودش کلیه که نشه امور خارجی، چون امور خارجی جزئی حقیقیه. پس چطور میگیم با این که مصداق ولی جزئی حقیقی نیست، این جزئی اضافی، یعنی یه کلیه بالاخره. من نمیدونم این نوم نوم ناقض وضوح هست یا نیست، اما صادق نوم ناقض وضوح دیگه نمیدونم دیگه. میشه شبه. الان یه تعاملی کنید بازم خدمت، نه چون باز هم این شبه کلیه و برمیگرده به خطاب شارع، با این که در موضوعه ولی شبه حکمیه، کلیه چی؟ گفتیم دیروز نبود. خب بذارید یه کمی بخونیم الان بعد میگیم انشاءالله. بله. نه اینجا مقتضی به معنای مقتضایه است دیگه، گفتیم
مقتضی
به چه معنا؟ همین دیگه، مقتضی وقتی بخوان مضافون الیهش بکنن میشه مقتضی الحکم دیگه. خب مقتضی معنای لغویش و معنای اصطلاحیش قابلیت نیست. اینا یکیه دیگه، فرق نمی کنه. اینجا هم دنبال همین مقتضل نه مضاف الیه. کجا مقتضا نوشتن؟ مقتضل حکم، مقتضی به حکم اضافه کن، چجور میخونن؟ نه میدونم، وقتی بخوای مضافش کنی مختزه نیست. خب این اعراب که از آقای چیز نیست، این اعراب آقای گذاشتن که ملاک نیست.
نه خب هر میشه
اصلا کار به این نداره. نه وقتی بابا به مقتضی، یه بار مقتضی حکمه، مقتضی حکم مقتضیه، مقتضا چیه؟ خود حکمه. مقتضی حکم مصلحته، مقتضا چیه؟ خود حکمه. مقتضا رو که اضافه نمی کنن به حکم، مقتضی رو اضافه می کنن به حکم، چون مقتضا خود حکمه. خیلی مقتضی اضافه میشه به مقتضا، مقتضا چیه؟ یا حکمه یا وجوده یا فلان. این خود اعراب گذاریش اینها رو زیاد مهم نیست. خب بریم سراغ مدا دلالت الاخبار علی هذا التفسیر. شیخ انصاری قدس سره می فرماید که این تفسیری که من قائلم که استصحاب در شک در چی جاریه؟ استصحاب نظر شیخ چیه؟ شک در رافع جاریه ولی شک در مقتضی جاری نیست. این ما به چه شکل باش معامله کنیم. ایشون میفرماید این که من این تفصیل رو قائل شدم به خاطر دلالت روایاته. چرا؟ روایت چی بود عبارتش که دلالت بر استصحاب میکرد؟ ها آی علی پور، روایت کدوم عبارتش دلالت بر استصحاب میکرد؟ ها آی مرتضایی، عبارت معروفش دیگه بگو آقا، لا تنقض الیقین بالشک. خب پس لا تنقض الیقین بالشک اون عبارتی است که دلالت بر استصحاب میکنه. شیخ میفرماید به لحاظ لغت ما باید ببینیم کلمه نقض به چه معناست. کلمه نقض، نقض در لغت به معنای رفع هیئت اتصالیه، رفع هیئت اتصالی. مثلا وقتی میگن که عرب میگه نقضت الحبل، یعنی تناب رو باز کردم. تناب هست رشته رشته دور هم پیچیده، بازش میکنی میشه نقضت ال، یا اون آیه قرآن که میفرماید اون پیرزن که نقضت غزلها. خب غزل یعنی بافتن، نقض غزل یعنی چی؟ تار و پودشو باز کنه، درسته؟ الان پس لذا میشه رفع هیئت، یعنی یه هیئت مرکب اتصالی ما داریم، ما چه کارش میکنیم؟ ها این رو باز میکنیم، اتصالش رو از بین. این میشه معنای لغوی. ولی در رابطه بعد شیخ میفرمایید ولی آیا نقض رو میتونیم به یقین بزنیم با همین معنا؟ نمیتونیم. چرا؟ چون یقین یک حالت بسیط نفسه، هیئت اتصالیه نداره. آیا میتونیم به متیقن بزنیم که متیقن در واقع متعلق یقین دیگه؟ مثلا بگیم وقتی میگه لا تنقض الیقین مقصودش لا تنقض المتیقن، میگه بازم نه، چون متیقن های ما هم حالت بسیطی داره. مثلا طهارت، طهارت هیئت اتصالیه که نداره، درست یا نه؟ بعد هم گفتیم ما وقتی میگیم لا تنقض الوضو به معنای لا تنقض، لا تنقض طهارت، یعنی با محصل کار داریم، نتیجه وضو کار داریم، خود وضو خود مقدمه است در واقع، سبب. پس من معنای حقیقی کلمه نقض رو نمیتونم در این روایت بگم مراد کیه؟ امام معصومه. چون نقض متوقف بر هیئت اتصالیه و یقین هیئت اتصالیه نداره، متیقن هم هیئت اتصالیه، لذا مجبورم بگم اینجا کلمه نقض به عنوان مجاز به کار رفته. وقتی معنای حقیقیش متیسر نیست ما میگیم معنای مجازیش متیسره. خب وقتی معنای مجازیش متیسر باشه چیکار باید بکنیم؟ ببینیم کدوم معنای مجازی. کلمه نقض ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که دو معنای مجازی براش متصوره، دو معنای مجازی. پس معنای حقیقی رو گذاشتیم کنار، میخواییم بریم سراغ معنای مجازی. هر وقت خب این دو معنای مجازی، اولا این نکته رو بگیم کدومش رو انتخاب کنیم. آقایون میگن در معانی بیان اقرب المجازات رو انتخاب میکنن، یعنی وقتی یک لفظی شما معنای حقیقیش متیسر نبود و خواستید بری سراغ معنای مجازیش، و معنای مجازی دو تا معنای مجازی اینجا استعمال میشد، یعنی هم معنای مجازی اول جائز استعمال بشه هم معنای مجازی شما، از این دوتا خب بالاخره یکی رو باید انتخاب کنی، چون لفظ استعمالش در یک معناست نه اکثر فی معنن واحد. کدوم یک از این دوتا معنای مجازی رو باید انتخاب کنی؟ اقرب المجازات، یعنی اونی که نزدیکتر به حقیقته. خود این اقرب المجازات هم یکی از معیدات اون نظریه مجازی که شما در اول موجز خوندید. یک کدی هم بهتون بدیم تا بعد. اقرب المجازات، چون که مجاز اون مجازی به لحاظ بلاغی درسته که درش مبالغه نزدیکتر به حقیقت باشد، به لحاظ مبالغه یا عین حقیقت باشد. لذا ما وقتی میگیم مثلا از زیدون اسدون، اگر بگیم مجازه به اون معنای اول موجز که برگرفته شده تقریبا از مجاز سکاکی، که استعمال دیگه در غیر ماوز اله نیست، بلکه استعمال در ماوز اله بود، به این معنا که میگیم این زید اینقدر شجاع، اینقدر شجاع، اینقدر شجاع، اینقدر شجاع، بی مبالغش خیلی زیاده. مجاز اون مجازی به لحاظ ادبی درست تره که مبالغش این زید اینقدر شجاع، اینقدر شجاع، اینقدر که اصلا خود اسده، نه شبیه اسد. درسته یا نه؟ حالا اینجا هم، چون اینجا هم اقرب المجازات یکی از مؤیدات اینه که مجاز در واقع استعمال در غیر ماوضع اله نیست، استعمال در ماوضع اله ادعاییه، همون نظریه‌ای که اول موجز صفحه چندم بود، دوم سوم خوندی، این واسه چهارم پنجم، نظر امام که شبیه این نظریه رو در معانی بیان نظریه سکاکی میگن. بلیغ نیست. نه اصلا میگه اونی که در بین عرب به عنوان مجاز رائجه اینه، نه اون. وقتی خوب یعنی مشهور درست برداشت نکردن دیگه، بحث علمیه دیگه، نه عرف، مشهور علما، والا عرف که همون بلاغتش هم انصافا خیلی زیاده. یعنی شما وقتی میخوای بگی ها اینقدر شجاعه که خود اسده، نه شبیه اسد، بگذاریم و بگذاریم. پس اینجا من اگر بخوام یکی از این دو معنای مجازی رو انتخاب کنم، کدوم معنا رو انتخاب میکنم؟ اقرب المجاز. خب ببینیم این دو معنا چی هست. یکی از این دو معنا رفع امر ثابته، یکی از این دو معنا رفع مطلق الامر، مطلق الرفع، یعنی هر رفعی رو ما بگیم نقض مجازن. حقیقتا نقض به چی میگن؟ رفع هیئت اتصالیه. مجازن ما بگیم هر رفعی رو ما میگیم نقض، این مجاز دورتره، یه مجاز. یه مجاز بگیم نه، رفع امر ثابت، نه هیئت اتصالیه، بگیم امر ثابت. امر ثابت فرقش با هیئت اتصالیه اینه که امر ثابت اعم از هیئت اتصالیه. امر ثابت ممکن اصلا هیئت اتصالیه نداشته باشه، ممکنه بسیط باشه، ولی باید قابلیتش موجود باشه. رفع امر ثابت به این معناست که قابلیتش هست، ولی اون امر رو با وجود قابلیت رفع میکنی. ولی اون معنای نقض، آقا هر رفعی رو میگیم نقض، استعمال در غیر موضع علیه دیگه، چه اون امر ثابت باشه چه امر غیر ثابت. یعنی ممکنه ما رفع رو بزنیم به قابلیت اون امر، نقض رو. نقض یعنی چی؟ یعنی رفع قابلیت اون امر. از این دو معنای مجازی کدومش اقربه به اون معنای حقیقیه؟ رفع امر ثابت. چون رفع امر ثابت بالاخره نزدیکتر به هیئت اتصالیه تا مطلق هر رفعی، چون هیئت اتصالی هم درش یه قابلیتی موجود هست. وقتی که این رو ما توضیح دادیم، میگیم خب پس ما میگیم لا تنقض اليقین بشک، مراد امام از نقض کدوم معناست؟ به قرینه یقین. چون لا تنقض معنای حقیقیش که به یقین نمیخوره، معنای مجازی اقربش به یقین که بخوره که میشه رفع امر ثابت. رفع امر ثابت همون عبارت اخرای مقتضی و رافع، چون حقیقیش مستهجنه، امکان نداره استعمال اینجا، حقیقیش امکان نداره، چون کلمه نقض خلاف خب نه درست نمیشه. یعنی شما مثلا فرض کن امام، ما که داریم که استعمالات مجازی در کلام امام معصوم و در کلام قرآن هم داریم دیگه، فرقی نمی‌کنه، مشکل نداره. مشکل نداره، مگر حال یه کسی ادعا کنه نه امام، حالا اون باز هم همون بحثای خودمونه، یه کسی ادعا کنه که امام استعمال مجازی در استعمالات احکامیش نداره، باید ثابت بشه دیگه. امر ثابت، یه بار دیگه این رو چون خوب تصویرش بکنید که ببینید شیخ چی میگه. بعد تا نقد آخوند، چون آخوند قبول نداره، آخوند مستقیم محکم مقابل شیخ ایستاده، میگه آقا اینا هیچ کدوم حرف درست نیست، تو حرف من درسته و بعد بقیه هم تابع آخوندن. ببین آجا، پس من یه کلمه چی دارم؟ نقد دارم. این کلمه نقد میخوام به یقین بخوره. خب معنای حقیقی کلمه نقد چیه؟ معنای حقیقیش رفع هیئت اتصالی، این هیئتی که مرکبه مثل تناب که تار و پود داره، از استعمالش ها. مثلا میگه نقض قزلها یا نقض الحبل، عرب وقتی این تناب رو باز میکنن دیدید که این رشته های تناب به هم بافته شده دیگه، میشه هیئت اتصالیه. این رو که باز کنن میگن چی؟ نقض الحبل. یا نقض قزلها، اون تیر زن، قزل، قزل یعنی بافتن، یعنی تار و پود درست کردن، خود ریختندگی در عربی میشه قزل. پس این معنای حقیقی با یقین جور در نمیاد، چون که یقین چیه؟ بسیطه، هیئت اتصالیه نداره. به متیقن هم جور در نمیاد، چون متیقن های ما هم چی هست؟ باز هم حاصل مصدری هست، مثلا طهاره، مثلا نجاسه، اینا همه. پس من مجبورم برم سراغ معنای، اینجا دو تا معنای مجازی متصدره. یکی بگیم رفع هر امری، نگیم رفع هیئت اتصالیه، درست یا نه؟ بگم من مجازم به هر رفعی میگم چی؟ نقض. نه فقط رفع هیئت، هر رفع. خب هر رفعی، رفع هر امری، این یکی. یه بار میگم نه، بگم رفع امر ثابت. رفع امر ثابت یعنی چی؟ ها؟ یعنی امری که استعداد بقا دارد. چون امور دو قسمن، یا امور دو قسمن، یا استعداد بقا و استمرار دارن یا ندارن. امور دو قسمن دیگه، اموری که ما موضوعات، موضوعات دو قسمن، یا امکان استعداد بقا دارن یا استعداد بقا ندارن. امور دو قسمن. الان من که میخوام نقض و استفاده کنم، معنای مجازی نقض، یه بار میگم که رفع هر امری، یعنی هر دوی اینا رو شامل میشه، چه استعداد بقا داشته باشه، چه استعداد بقا، چه هیئت اتصالیه داشته باشه، چه هیئت اتصالیه نداشته باشه، چه یه امر مادی باشه، چه یه امر معنوی باشه، فرقی نمیکنه. رفع هر رفعی رو من میگم، ولی هر رفعی رو من اگر بگم نه، معناش حقیقیه یا مجازی؟ این استعمال مجازیه، چون معنای حقیقی چیه؟ رفع یک هیئت اتصالیه، یعنی رفعه. پس آجون، پس این معنای اول مجازی دائرش چیه؟ وسیعه، این خصوصیه. رفع امر ثابت دائرش چیه؟ این دائرش زیغه، درست یا نه؟ معنای حقیقی دائرش چیه؟ ها؟ زیغه یا از یقه، درست یا نه؟ خب الان از این دو تا معنای مجازی کدوم اقربن به معنای حقیقی؟ اونی که دائرش
ریختره، اونی که اخسته، اون معنای عام از معنای حقیقی ما رو چیکار کرده؟ دور کرده. لذا پس من وقتی میخوام کلام امام رو معنا بکنم، عرب میگه اگر یک متکلمی معنای مجازی به کار برده باشه، شما از دو معنای مجازی اونی رو انتخاب کن که به معنای حقیقی نزدیکتر باشه، ثابت، یعنی استعداد بقا داشته باشه. چون امور دو قسمن دیگه، یا استعداد بقا دارن یا استعداد بقا ها؟ شیخ گفته دیگه، تعبیر شیخ. آفری. لذا گفته حاج آقا در رسائل اینا همه هست. الان آقای مظفر خلاصه نقل کرده توی رسائل شیخ مفصل چندی صفحه، اینجا که شما در حد یه دو سه تا پاراگراف خوندید اونجا مفصله. پس آقا جون الان توی کلمات حاج آقا بذارید کنار بحثه که، ولی اصل معنا ببینید، محتوایی که مد نظر شیخه، شیخ میگه من اومدم در کلمه نقد دقت کردم، من مجتهدم. گفتم واقعا این لا تنقض الیقین به شک، یقین که معلومه، شک هم یه معلومه، نقض یعنی چی؟ گفتم اگه معنای حقیقی بگیرم جور در نمیاد، مجبورم چی بگیرم؟ معنای مجازی. ولی معنای مجازی یه بار، پس معنای حقیقی آقا جون شد رفع چی؟ هیئت اتصالیه، نه هر رفعی. بعد معنای مجازی رو گرفتم هر رفعی، یا رفع یه چیزی که بازم از هیئت اتصالیه اعمه، ولی یه اعم داریم یه اعمتر. حالا اعمتر غلطه ها دیگه، حالا از باب با مسامحه میگیم دیگه. پس دائره معنای حقیقی مثلا یه متره، دائره معنای مجازی اول 2 متره، دائره معنای مجازی دورتر 3 متره. خب من کدوم از این 2 و 3 انتخاب بکنم؟ 2 رو انتخاب بکنم. خیلی بخونیم الان استعداد. آره همون ملک آدم، همون استعداد به این معنا، حتی اون تو امور حقیقیت این استعداد اعمه، امور اعتباری رو هم شامل میشه. چی؟ نه یقین که یه حالت نفس بسیطه، یقین نسبت به طهارت هم حالت بسیطه، هیئت اتصالیه نداره. نه بالاخره من نقض یقین میکنم یا متیقن؟ نه بالاخره یکی این دوتا رو باید نقض کنم، چون روایت ظهورش در نقض یقین. اولا میگه لا تنقض الیقین، نهایتا من یه مجازی قائل بشم بگم لا تنقض المتیقن، بالاخره یا یقین رو نقض میکنم یا متیقن. البته یقین و متیقن هم چون با هم یکی هم هیچ اشکال نداره، فقط بحث لغوی داره، هیچ معنای دیگه ای نداره، مشکلی نداره. شما بالاخره یه یقین داری یه متیقن. بخونیم. قال الشيخ الاعظم قدس سره ان حقیقت النقض هو رفع الهیئه الاتصالیه كما في نقض الحبل. خوب دقت کن عبارت رو که دیگه تطبیق بدی. آی مرتضی هستی با ما یا نه؟ والاقرب الی على تقدیر مجازیته، اقرب به این معنای حقیقی اگر بخوایم معنای مجازی رو انتخاب کنیم، هو رفع الامر ثابت، این عبارت شیخ ها حاج آقا، الی ان قال فیختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار، تا این که خود شیخ فرمود که امر ثابت یعنی چی؟ یعنی اون یقینی که متعلقش شأنیت استمرار داره، قابلیت استمرار داره. و علیه فلا یشمل الیقین المنهی عن نقضه بالشک فی الاخبار الیقین اذا تعلق بامر لیس من شأنه الاستمرار او المشکوک الاستمرار، یا مشکوک استمرارو. بنابراین یقینی که در این اخبار یقین نقض شده، یقینی که نقضش نهی شده، یقینی که نهیش نقض شده است در اخبار یقین. اخبار یقین چی هن؟ آی امینیان اخبار یقین چی هن؟ اخبار یقین چی هن؟ روایات استصحاب دیگه. زراره و روایات سگانه زراره و روایت محمد ابن مسلم و روایت قاسانی، اینا بهشون میگن اخبار یقین. پس آقا جون اونی که در اخبار یقین نقض شده وقتیه که اذا تعلق به امر، اگر به یه امری که لیس شأنه الاستمرار، این یقینی که من این نقضی که منهی عنه شده شامل اون مواردی که استمرار ندارن میشه یا نمیشه؟ نمیشه. توضیح مقصوده مع المحافظة على الفاظه حد الامکان، توضیح نظر شیخ، ان النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحابل. بله متعلقه چی؟ کجایی؟ فلا يشمل اليقين. ها الى ان قال فيختص متعلق يقين، متعلق متعلق نقض، ببخشید متعلق نقض به چی میخوره؟ به ما شأنه من شأنه الاستمرار. خب چرا دیگه؟ الا انقال، پس مختص میشود متعلق نقض به چی؟ به چیزی که رفع خورد به امر ثابت، رفع همون نقض دیگه، همون عبارت خواهی من امره ثابت دیگه. چون ما امور دو قسمت، یا شأنیت استمرار دارن یا شأنیت استمرار ندارن. اگر شأنیت استمرار داشته باشن، نه شک در مقتضی نیست. لذا پایین گفت لم یتعلق، اذا تعلق به امر لیس، لا یشمل، شامل امری که استمرار نداشته باشد یا مشکوک الاستمرار باشد، اخبار استصحاب شامل این موارد نمیشن. خب پس ان النقل لغتا لما کان معناه رفع الهیئت الاتصالیه کما فی نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات طبعا، معنى حقيقي مورد نظر نیست. حاج آقا چرا؟ لأن المفروض في مواردها ضروع الشك في استمرار المتيقن، چون مفروض ما در استصحاب مواردی که شک در استمرار متيقن حاصل میشه. یعنی من یه یقین ثابتی دارم، شک به چی حاصل میشه؟ به یقین سابق در زمان سابق یا به استمرارش در زمان لاحق. پس متعلق نقض چیه؟ استمرار متیقن من، یقین من. فلا هیئت اتصالی باقیه للیقین ولا لمتعلقه بعد الشک فی بقائه و استمراره، دیگه هیئت اتصالی باقی نمیمونه برای یقین. وقتی که من شک میکنم در یقین، یقین آخه یه هیئت اتصالیه نداره که من بیام تار و پودشو بردارم. شک بین الوجود و عدمه. متیقن من هم، متیقن من هم بین الوجود و عدمه. نه ببین، نه ببین میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که یقین و متیقن یه شکلی هست، کلن یقین و امور نفسانی یه شکلی. نه نه به اون بر میگرده. الان اون توضیحات تو خود رسائل بیشتر هست. ببین الان آقای مظفر چی میگه؟ عبارت آقای مظفر رو بخونیم تا بعد اون، چون اون توضیحات آقای شیخ اگر مراجعه کنیم انشالله ما اونجوری قابلیت دارن عباراتش مثلا، ولی به این مطلب برمیگرد. ببین میفرماید که یقین و متیقن یه شکلیه، وقتی شک کردی از بین میره. اختیاری نیستن دست خودت که شما بگی چی نقضشون میخوام بکنم. نقض در جاییه که شما یه هیئت اتصالی رو به دست خودت، نه نه خب من اگه شک کنم چی باقی میمونه؟
خب پس خب پس لا تنقض رو بگیرم اون هیئت اتصالی چه اشکال گیر نداره دیگه. میخواد بگه که اصلا چیزی باقی نمیماند. ایشون میخواد بگه با شک یقین از بین رفت. تو وقتی شک کردی دیگه یقینی نداری که بعد نوبت به نقضش برسه. نه نقض یه امر اختیاریه، رفع یقین یه امر اختیاری نیست. این عبارت شیخ این مطلبه. حالا این اگر رسائل بود، چون اینجا عبارت شیخ خیلی به قول معروف اندماج دارن، عبارت شیخ خیلی اندماج دارن، یه مرحله عبارتش هم همینه. حالا آقای مظفر خواسته برداشت خودشو بگه، دقت کردید یا نه؟ ایشون میخواد بگه که الان ما به همین معنا بگیریم، فلا هیئت اتصالیه باقیه للیقین ولا لمتعلق یقین بعد شک فی بقائه. یعنی بعد از این شک کنی دیگه چیزی نمیمونه، هیئت اتصالیه نمیمونه که شما بیای. چون نقض به چه معناست؟ یعنی شما یه هیئت اتصالیه داری، حالا میخوای نقضش کنی. خب شکت اختیاریه یا اختیاری نیست؟ اختیاری نیست دیگه، شک میاد دست خودت که نیست. باشه، پس خود شک منشأش اختیاری، ولی خود شک اختیاری نیست. آفرین. وقتی شک اومد یقین میره، وقتی یقین رفت متیقن هم خود به خود میره، خود دیگه چیزی نمیمونه که شما آی مظفر داره این میگه. هیئت اتصالی خو نداشتی؟ هیئت اتصالی یعنی چی؟ خب ببینید حق با شماست، چون عبارت شیخ رو خوب نقل نشده. ببینید شیخ دو عبارت داره در رسائل. یک عبارت شیخ بیان کننده این مطلبه که اصلا ما هیئت اتصالی نسبت به یقین و متیقن نداریم، که صدر عبارت شیخ این مطلبه. ذیل عبارت شیخ یه مطلبی رو بیان میکنه که اصلا مطلب بعدیه، که اصلا نقض به یقین نمیخوره، چون وقتی شک بیاد یقین از بین میره و نقض یقین یه امر اختیاری نیست که بعد مورد نهی واقع بشه، چون مورد نهی واقع شدن به یه چیزی میخوره که باید اختیاری باشه. این ذیل عبارته. الان آقای مظفر من نمیدونم خواسته ذیل عبارت شیخو بیاره یا خواسته صدر عبارت شیخو بیاره. الان اگه یه رسائلی بود من قشنگ براتون میخوندم. الان آقای مظفر میخواد بگه که چون که یقین بعد از شک، ظاهر این عبارت ذیل عبارت آقای مظفر آقای شیخه، که من وقتی شک میکنم دیگه یقینی باقی نمیمونه. چرا که بعد من بخوام رفعش کنم، نقضش کنم؟ نقض باید به یه امر چی بخوره؟ اختیاری بخوره. یعنی خودم نقض رو انجام بدم، نه اینکه یقین از بین بره دیگه چیزی در اختیار من نباشه. اگر چیزی در اختیار من نباشه که لاتنقض معنا نداره. خب حالا اون بحث بعدیه. میگن خب آثار یقین خلاف به قول معروف خلاف چیزه. نه مجاز تو نقض. ببین دو جاست نه مجازش. یه بار من تو نقض مجاز استعمال میکنم، یقین رو حفظ میکنم. الان تو صفحه بعد آخوند اشکالش به شیخ همینه که شما قائل به مجاز شدی در دو جا، هم در نقض، هم در کجا؟ هم در یقین، چون مجبور یقین رو هم مجازی تعریف کنی که معنای نقض درست در بیان. خب ببینید، پس ما در واقع یه مقداری، پس عبارت شیخ یه صدری داره و یه ذیلی. صدره الان ما عبارت شیخ رو اگر بخوایم، این از همون مواردی که خب آقای مظفر میخواد عبارت شیخ رو تفسیر کنه دیگه. برداشت آقای مظفر اینه، ظاهرا به ذیل عبارت میخوره. من برداشتم اینه که ایشون ذیل عبارت شیخ مد نظرش بوده که فرموده که فلا هیئت اتصالی باقیه. ببین ظهور این عبارت در چیه؟ میخواد بگه که اصلا بعد از فرو و شک اصلا چیزی برای یقین باقی نمیمونه که من بخوام نقضش کنم. آقا عبارت آقای مظفر یه بار دیگه دقت کنید. ببینید عبارت آقای مظفر، آقای شکیبا چی میخواد بگه؟ ببینید میخواد بگه پس معنای حقیقی لیس المراد،
مراد نیست معنای حقیقی. چرا؟ لأن المفروض فی مواردها، موارد چی؟ ها؟ استصحاب طروع شک فی استمرار المتیقن، شک حاصل میشه. شک در کجا حاصل میشه؟ در سابق یا در لاحق؟ در لاحق. سابق خب میشه قاعده یقین، در لاحق. فلا هیئت اتصالی باقی لیقین، پس دیگه یقین هیئت اتصالی براش باقی نمیمونه. یعنی میخواد بگه انتفاع موضوعی، یعنی اصلا دیگه سالبتون به انتفاع موضوع، دیگه هیئت اتصالی باقی نمیمونه که من بخوام. خب همین حالا این ذیل روایت ایشون برداشتش اینه، ولی صدر روایت حاج آقا، صدر روایت چیه؟ در یقین به خاطر اصلا هیئت اتصالی نداریم. قشنگ عبارت شیخ همینه، ایشون استناد کرده به ذیل روایت که چون ذیل روایت یه بار دیگه بگم از رسائل، در رسائل اینو میگه که چون که یقین رفتنش اختیاری نیست، لذا نقضش هم درست نیست که از ما بخوان، دست من که نیست، من همین که شک اومد یقین اصلا رفته. این احتمالاً ظاهر عبارت آقای مظفر به صدر روایت شیخ میخوره یا به ذیل روایت شیخ؟ برداشت من اینه ها، من الان برداشت بنده اینه که با توجه به عبارت رسائل که تو ذهن بنده است، که عبارت رسائل یه صدری داره و یه ذیلی، آقای مظفر تمسک کرده به ذیل روایت رسائل. اون توضیح اولیه بنده صدر روایت رسائل، صدر عبارت رسائل. نه نه قائل نیست، اینجوریه این عبارتش من تو ذهنم که میفرماید چون یقین رفعش امر اختیاری نیست، یعنی با شک یقین میره، دیگه یقینی باقی نمیمونه که الان من بحث کنم هیئت اتصالی داره نداره، رفعش کنم رفعش نکنم، اصلا چیزی باقی نمیمونه. بله ایشون دیگه متعرض این نشده که الان یقین هیئت اتصالی داره یا نداره. الان ما نمیخوایم اینجا بحث کنیم، اینجا بحث میشه کرد، برداشت میشه درسته، ولی نه، مورد نظر آقای مظفر چیه الان از این روایت؟ سالب به انتفاع موضوع بودنه. نه 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 همین ببین دیگه، فلا هیئت اتصالی باقیه لیقین. باشه باشه باشه، ولی الان میخوام چرا معنای حقیقی نقض رو نمیتونم استفاده کنم؟ یعنی چی هیئت اتصالی نداره؟ نمیخوام بگم قبلا، میخوام بگم چون یقین نیست، نه یقین از بین رفته. نه الان اون رو بذار، الان شما عبارت آقای مظفر رو برام ترجمه کن خودت. خب خب الان اینو برای چی آورده ایشون؟ اینو برای این آورده که بگه معنای حقیقی یقین استفاده اینجا استعمال نمیشه. چرا معنای حقیقی نقض؟ ببین بی حاج آقا، آقای مظفر میخواد بگه معنای حقیقی نقض اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ این علت و معلول رو، این سبب دلیل و به قول معروف مدعا رو با هم چفت کن تو عبارت های مظفر. نه نه اونو ول کن ببین، الان آقای مظفر ادعاش چیه؟ ادعاشو بگو. میگه معنای حقیقی نقض استفاده نشده. آفرین. چرا؟ چراشو برام بگو. هیئت اتصالیه داشتیم الان دیگه نداریم یا اصلا نداشتیم؟
شما میفرمایید که اصلا نداشتیم.
نه عبارت برداشت خودتو بهم بگو که بخوره به مدعاها. خب، یه جوری باید تفسیر کنی که به مدعا بخوره ها. خب میدونم نداریم، خب چه اشکال داره؟ پس بگیم نقد معنای حقیقیش جاریه.
ما همین میخوام بگم نقد معنای حقیقیش جاریه،
ها خب همین شما میخوای اشکال بگیری، من دارم دفاع میکنم از آقای مظفر. دفاع هم اینه، میگم آقای مظفر شما کلمه هیئت اتصالیه رو فعلا ول کن، یه ذیلی داره عبارت شیخ احتمالاً. خب ایشون اومده میگه که نه ناظره بیبی، ایشون میگه من میخوام مقصود شیخو بگم مع المحافظه علی الفاظه حد الامکان. ایشون میخواد بگه این که میگه مع المحافظه علی الفاظه حد الامکان، یعنی میخواد بگه عبارتهای شیخ خیلی تمیز نیستن، شفاف نیستن، من میخوام برداشت خودم رو بگم. ببینید رسائل ما یه مشکلی که داریم که طلبه ها همه با این مشکل گیر میکنن و شما سال آینده هم مبتلا بش میشید، عبارت های رسائل کر و فرشون خیلی زیاد، لذا هر کی که رسائل میخونه فکر میکنه شیخ داره تناقض گویی میکنه. الان آقای مظفر میگه حد الامکان، من میخوام یه معنای متحصلی از عبارت های شیخ به شما تحویل بدم. به نظر من مظفر تفسیر عبارت شیخ اینجوریه که معنای حقیقی نقد جاری نیست. چرا؟ چون که هیئت اتصالیه یقین باقی نیست. یعنی چی؟ یعنی یقین هیئت اتصالیه داره، نه حرف بنده، یقین هیئت اتصالیه داره، ولی در زمان لاحق نه دیگه یقینی نداریم، دیگه نوبت به نقض. خب نقض یعنی چی؟ یعنی باید یه هیئت اتصالیه باشه که بعد من این رو نقض کنم. برداشت آقای مظفر از عبارت شیخ اینه که چون الان من یقینی ندارم، دیگه هیئت اتصالیه ای هم خود به خود نخواهم داشت که نقضش کنم، لذا معنای حقیقی نقض اینجا جاری نیست. البته ما اینو قبول نداریم ها، بله میدونم، میخوام بگم اگر مگه اینکه بگیم که این عبارت با مدعا جور داره، میخوام بگم ما دفاعی از آقای مظفر در توضیح عبارت دادیم، ولی اونی که به ذهن ما میرسه و اونی که بنده برداشت میکنم عبارات رسائل، برداشت بنده اینه که نه، عبارات رسائل میخواد اینو بگم. به نظرم میاد این برداشت بنده شاید بهتر باشه، خصوصا با توجه به نقد آخوند که بعد میخونید. یعنی الان نقد آخوندو که صفحه بعد بخونیم شما متوجه میشید که این توضیحاتی که بنده میدم شاید یعنی شاید برداشت آخوند هم همون بوده، همین که توضیح دادم اول بحث، که یقین اصلا هیئت اتصالیه و مرکبی نداره که ما بخوام من نقضش کنم، لذا من تعبیر میکنم به امر ثابت، چون امر ثابت اعم از هیئت. بعد اشکال مناقشه اولا مؤید عرض بنده، یعنی علما که اشکال گرفتن به شیخ چیزی که فهمیدن به نظر میاد همینی که من براتون اول توضیح دادم دقیق. ولی حدثم اینه که آقای مظفر ذیل روایت، ذیل عبارت شیخو که ذیل عبارت شیخ اینجور چیزی داره که وقتی شک بیاد یقین میپره دیگه، سالب انتفاع موضوع، دیگه چیزی نمیمونه برای که. البته این ربطی به بحث نداره، بالاخره شما نقض رو به هر معنا بگیری یقینی باقی نمیمونه که نقضش کنی. این استدلال منحصر در معنای حقیقی نیست، بلکه معنای مجازی نقض هم جاری، چون وقتی یقین بپره شما الان نقض رو به هر معنا که میخواد. لذا به نظر میرسه که با توجه به اشکالاتی که علما به شیخ هم میگیرن که میخونیم و با توجه به عبارات شیخ، به نظر میرسه که معنایی که بنده عرض کردم محضرتون ابتداء درس، اون الا اونو بذار من ببین حاج آقا، اونم یه بحث خوبیه که ذیل عبارته، خواستم بگم شاید آقای مظفر از اون خواسته استفاده کنه، بعدم انشالله ببینیم آیا این حرف که یقین و نقض یقین آیا اختیاری اختیاری نیست، این خودش یه سوال اصلیه که دیگه آقای مظفر اصلا متعرضش نشده. حالا اونجا باید برسیم انشالله، دیگه این سوال تو خوبتون رو بذارید تا برسید به رسائل استصحاب انشالله. ولی الان من نکتم سر اینه، خیلی تأکید دارم که بالاخره مراد شیخ چی هست. آقا این بحثا اینجا خیلی فنیه، خب ما یه گرفتاری که تو خوندن اصول فقه داریم اینه که اصول فقه ناظر به رسائل و کفایه، در حالی که شما نه رسائل خوندید نه کفایه. نظم کتب قدیم نظم منطقی داشتن، یعنی شما قدیم یه معالم میخوندید، بعد یه قوانین میخوندید، بعد که قوانین ناظر به معالم بود چون بعد نوشته شده، رسائل ناظر به قوانین و معالم بود، کفایه ناظر به ستاشون بود. یعنی قشنگ طلبه روال علمیش، یعنی طلبه ای که میومد سر رسائل با عبارات قوانین میومد سر رسائل، و چون در رسائل شیخ نقد قوانین کرده خیلی زیاد، و وقتی میرفت سر کفایه با عبارات رسائل میرفت سر کفایه، لذا هیچ مشکلی نداشت اگه طلبه رسائل خوب خونده بود ها. ولی الان شما حق دارید نه رسائل خوندید نه کفایه خوندید، اوج بحث اجتهادیه ها، میخواد نقد و بررسی رسائل و کفایه بکنه آقای نائینی، آقای مظفر، شما هیچ عبارت دستتون نیست. الان تا انشالله ببینیم این روال اگه درست بشه. لذا ما وقتی که با آقای رسائل کار میکنیم ایشون میگیم حتما شما باید اصول فقه مظفر تو ذهنتون، چون جلد دوی اصول فقه مظفر شرح رسائله ولی شرح علمی. نه الان خود روال حوزه رو خودی میشه به هم زد. راش اینه که شما الان که اصول فقه خوندید، بعدن که رسائل شروع کردید خوندن، این کتاب اصول فقه رو نذارید تو صندوقچه چی میگن، تو آرشیو کتاباتون، بازم بذارید سر میز مطالعتون، که وقتی که مثلا خوندید اول قطع و زن بحث قطع ها، که قطع و فلان و حجیت القطع ذاتیه رو داشتید میخوندید، عبارات های مظفرم باز کنید جلوتون، اینو بخونید بعد رسائل بخونید با هم دیگه، اینجوری خیلی قوی تر هم میشید اتفاقا، شاید بشه دیگه خیلی بحثا رو جمع کرد و دیگه خیلی درس خوندنتون به 30-40 سال طول نکشه. پس آجون الان این رو دیگه ما وقتمون تموم شد، این رو انشالله یه تأملی بکنید، ولی بدونید گرفتاری ما اینه که عبارت شیخ، ما یک بیانی داشتیم عرض شد محضرتون، اون رو تأمل بکنید تا برسیم به اشکالاتی که به کی میگیرن، به شیخ میگیرن، تا شاید اون بالاخره عرض بنده بالاخره قسمتون واضح کرد. آقای آذرنیا که نیستن، آقای آقایی و آقای امینیان و آقای حائری کجاست؟ آه؟